بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حضرت دوست که در سینه ها زلال محبت اوست. سلام و درود ارادت خدمت شما دوستان خوب بیننده، همراهان ارجمند شبکه جهانی ولایت، در هر کجای این عالم که هستید بهترین ها رو برای شما آرزومندم و خیلی خوشحال هستیم که در یک دوشنبه پاییزی خدمتون رسیدیم. برنامه زنده زمزم احکام رو تقدیم حضور شما بکنیم. توی این برنامه ما بنامون بر این هست که پاسخگوی سوالات شرعی و احکام شما باشیم. تو هر زمینه ای در مسائل احکام و شرعی سوال دارید، بسم الله ما تمام قد در خدمت شما هستیم. از طریق راه‌های ارتباطی که دوستانم برای شما زیرنویس میکنن، پیام کوتاهمون در ذهنتون هست 3012-03 و همچنین شماره که از طریق فضای مجازی هر جای عالم هستید میتونید پیام بفرستید و سوالاتتون رو بپرسید. ما هم انشالله جوابگو هستیم. البته تلفن ها هم در اختیار شما هست و معنا و مفهومش اینه که میتونید تماس بگیرید، خودتون مستقیم سوالتون رو بپرسید و میهمان و کارشناس عزیز و ارجمندمون جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی وحیدپور عزیزمون پاسخگو هستن. آقا سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر شما بینندگان عزیز و ارجمند، هر کجا این جهان پهناور که هستی، در سلام و ادب و احترام دارم و امیدوارم که در آخرین روزهای ماه مبارک ربیع الاول دلهاتون انشالله شاد باشه و به نور ایمان منور باشه. انشالله که در صف اهل بیت دنیا و آخرت اهل سعادت باشیم
انشالله.
از دو سه روز پیشم که روز ورود حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به شهر قم بود و ایام خوبی، هنوزم
ایام مبارکی که پشت سر گذاشتیم و برای ما مردم قم هم یکی از پرخاطر ترین روزها و ماندگارترین روزها هست. سال روز ورود حضرت معصومه 23 ربیع الاول شنبه‌ای که گذشت و برای همه تاریخ این روز ماند و نام حضرت معصومه بر تارک شهر مقدس قم می درخشه. انشالله خدا نصیب همه شما بکنه زیارت با معرفت کریمه اهل بیت در شهر مقدس قم. مرتب دوستانم راه ارتباطی رو زیرنویس میکنن که سوالاتتون رو به ما برسونید و انشالله ما هم بتونیم جواب بدیم. حاجا اولین سوالی که در قالب پیام برای ما فرستادن، گفتن که عرض شود که جابجا کردن منظور حالا فروختن یا عرض شود که ظروف کهنه با ظروف نو، مثلا این ظروف کهنه رو بدیم ظروف نو بگیریم، از نظر شرعی این کار اشکال داره؟
ببینید، خب حالا این مشابه هم داره. بفرمایید که تعویض طلا، تعویض طلای کهنه به طلای نو، ما در معاملاتمون یک معامله‌ای داریم که اسمش می‌ذارن معامله ربوی. غیر از قرضی که درش ربا هست، اشتباه نشه. یه وقت پول قرض می‌دیم ربا و نزول کسی می‌خواد بگیره که حرام است و معلوم نیست، وقت هست معامله ایست که در اون ربا هست. معامله
جنس به جنس.
بله، معامله ربوی کمتر اتفاق میفته تو زمان ما، چون معمولا معاملات امروزه به پوله. شاید در بعضی روستاها هنوز هم جنس به جنس، کالا به کالا باشه، اگر دو تا کالایی که در معامله رد و بدل میشه از یک جنس باشه، یعنی طلا میدم طلا میگیرم. حالا تا برسیم به پاسخ این مسئله، مثلا فرض بفرمایید طلای شکسته کهنه میدم، مستعمل میدم، طلای نو میخوام بگیرم. خب چند گرم شما طلا دادید؟ میگه مثلا 10 گرم. درسته؟ چند گرم طلا گرفتی؟ چون طلا نو به دیگه، مزد ساختم داره به همون مقدار که به شما نمیده که. 10 گرم طلا دادید، مثلا 8 گرم طلا میگیرید. این رباست. چرا؟ به خاطر اینکه یکی زیاد شد یکیش کمتر شد، یکی زیادتر یکی کمتر، رباست. حالا تو این مثال ایشون میگه مثلا ظرفای کهنه، مثلا مس فرض کنید، مثل کهنه رو میخواد بده، چی میخواد بگیره؟ اگر همون جنس رو میخواد بگیره، مثل کهنه رو میخواد بده، مثل نو رو بگیره. اگر اینجور باشه کالا به کالا رباست و حرامه. پس راه حلش چیه؟ راه حلش این است که شما دو تا معامله پولی انجام بدید، نه کالا به کالا. همین کاری که ما الان توی زرگری ها میریم انجام میدیم،
یعنی بفروشیم.
بله بله راحت. بله یعنی میگه شما طلاتون میخواد بفروشید، بله من میخوام طلام بفروشم، اب نداره. وزن میکنه به گرم روز، به قیمت روزش قیمت میکنه، میگه که پولو بدم. شما میگه نه باشه من میخوام جنس بردارم، پولو بدم. یعنی در واقع خرید به همون مبلغ. بعد شما میگید که خب من حالا میخوام خرید کنم. این خرید اصلا یه معامله دوم جدیده. بعد شما طلا میخرید، وزن میکنه، بعد اجرت ساخت داره، چی داره، اینا حساب میکنه، میگه اینقدر شد. خب من پول که پیش شما داشتم که، و اگر مثلا لازم باشه اضافه بدیم اضافه میدیم، اگر نه اضافه پیشمون باشه اضافه رو میگیریم، اشکال نداره. حالا تو اینم هم همینطوره. اگر مس رو با مس میخواد تعویض بکنه، کالا به کالا، دو تا معامله مستقل پولی انجام بده. یعنی مس را بفروشد، به پول حساب بکنه ببینه چقدر شد طلبش، بعد مس بخره از همون آقا و اون مقداری که پول رو طلب داره نمیگیره، به اصطلاح اگر که اضافه بالا بودی هم لازمی بهش میده. دو تا معامله با پول حساب میکنه، هیچ اشکالی.
خب عزیزی با شماره 916 چهار شماره پایانیشون هم 67-85 گفتن ما یک زمینی داشتیم میخواستیم خونه بسازیم تو روستا، بعد بهمون گفتن که آب برق بهتون نمیدیم چون دور بود، یعنی از احتمالا محدوده روستا دور بوده. اومدن که گفتن اومدیم زمین خودمون رو با زمین جابجا کردیم و خونه ساختیم، حالا این زمین مال اوقافه، حالا ما تو این خونه زندگی میکنیم، حکمش چیه؟
دو تا مسئله است. زمین اوقافی که اشکال نداره که، ما زمین اوقافی خیلی داریم. تو همین قوم خودمون بسیار بسیار زیاد زمین‌هایی داریم که وقف آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه است، به این معنا که این زمین اوقافی رو نمی‌فروشن، چون زمین وقفی که چیز وقفی اصلا قابل فروش نیست، اجاره میدن. میگه شما برو تو این زمین اصلا ساختمون بساز، اشکال نداره. بعضی زمین‌هاش هم که ساختمون داره، شما ساختمان رو می‌خری ولی زمین رو نمی‌خری، بابتش اجاره میدی. حالا اگر اینجور بوده که میگه زمین اوقافیه، یعنی زمین اوقافی اوقاف به ایشون داده، خب یعنی یه عرض میشود، حال نمیدونم اصطلاحا یه چیزی بهش میگن، حالا اون اصطلاحش من بلد نیستم، یه مبلغی رو اوقاف میگیره، بعدم سال به سال اجاره میگیره، این اگر باشه اشکال نداره. اما گزینه دوم این است که نه خیر، یه آدمی اومده زمین وقفی رو بهشون فروخته، کلا سرش گذاشته.
آره مثلا اینه. حالا اینجوری
اگر اینجوری باشه، اون پولی که اون آدم گرفته حرامه، زمین وقفی نمیتونه بفروشه، یعنی به نام زمین معمولی اومده جا زده. خب اگر اینجوری باشه ایشون زمین وقفی رو گرفته، باید ببینه متولیش کیه، سازمان اوقاف متولی خاصی داره، خلاصه ببینه چه جوری فحص بکنه. اگر متولی داره و ناظری داره و سازمان اوقاف مثلا مدیریتش داره، بره اون وقت ببینه وضعیت زمین چه جوریه دیگه. حالا پولی که به اون داده باید بره پس بگیره اون پول را، اینه. ولی زمین اگر وقفی باشه، معناش اینه که زمین رو اجاره میدن دیگه، باید ببینه متولیش کیه، در اختیار کیه، وضعیت.
حالا که فعلا اونجا زمین رو خونه ساختن و توش میشینن، فعلا تو این شرایط
جایز
نمازشون روزه.
اگر اضطرار یه بحث دیگه است، شاید بفرمایید که خب حالا این چیکار بکنه، زن و بچه‌ش برن تو بیابون، برن تو خیابون، اضطرار ناچار الان زیر این سقف باشه، یه سرپناهی میخواد، اضطرار یه بحث دیگه است. ولی سهلنگاری نکنه، الان که فهمید که زمین وقفیه، باید حتما بره دنبالش، بررسی بکنه، فحص و جستجو بکنه، ببینه وضعیتش چی هست، به سرانجام برسونه.
درست. گفتن که اگر پدر و مادر فرزند خود را موظف به انتخاب مثلا رشته تحصیلی یا شغل خاصی کنند، یا بگویند هر شود که یه لحظه صفحه من رفت، با فلانی ارتباط دوستی نداشته باش، اطاعت از امر و نهی آنها از نظر شرعی واجب است.
اینو مشابهش رو داشتیم تو برنامه‌های مختلفی عرض کردیم. ببینید ما یه ضابطه داریم درباره پدر و مادر اخلاقی، یه ضابطه شرعی. ضابطه اخلاقی این است که شما احترام پدر و مادر حفظ کنید، حتی الامکان اگر خواسته‌ای داشتن خواستهشون عمل کنید، این از نظر اخلاقیه. و ولی از نظر شرعی رابطه یه چیز دیگه است. از نظر شرعی اینه که آزار پدر و مادر حرام است. آزار حرامه. ولی این که از نظر شرعی واقعا واجب است بر فرزندان دختر و پسر که هر چی پدر و مادر گفت باید عمل بکنن، نه. اینجوری نیست. یعنی پدر و مادر حرفشون حرف خدا و پیغمبر نیست. اطیع الله و اطیع رسول اولی الامر منکم. ولی ما نداریم توی قرآن که پدر و مادرتون رو هم باید امرشون رو نهیشون رو اطاعت کنن. نه اینجوری نیست. آزار و اذیت نکنند اولاد پدر و مادرشون رو. همین مقدار. گفته است که نه تو ملزمی فلان رشته مثلا دانشگاهی رو انتخاب کنی. بابا خب این مورد علاقش نیست. دوست نداره اصلا. یا مفید نیست براش. رفته و تحقیق کرده میره به دردش نمیخوره. حالا پدر مادر چون اجبار میکنن این لازمشه. نه لازم نیست شرعا این کارو بکنه.
حالا بالاخره ممکنه پدر مادر ناراحت بشن، یعنی همون آزار.
نه نه ناراحتی فرق داره ها. طبیعی است که پدر مادر ناراحت میشن. شما وقتی طبق میل پدر مادر عمل نکنی پدر مادر ناراحت میشه. این ناراحتی غیر از آزار و اذیت. آزار و اذیت یک معنای خاص خودش رو داره. ببینید من مثال میزنم، فرض و مثال میزنم. اربعین خب خیلی هم خوبه، همم عاشقن برن کربلا. یه پدر مادر پیری است، هیچ کس هم نداره، تنها، خودش هم نمیتونه بره خرید کنه، خودش هم نمیتونه کاراشو بکنه. حالا یه فرزندی است مثلا کارهای پدر مادر داره میکنه، بهشون میرسه، سر و خشکشون میکنه، خریدشون رو میکنه، غذاشون، لباس، این بذاره بره در روز بذاره بره مثلا اربعین، چی میشه پدر مادر؟ چی میشه؟ این واقعا آزار و اذیته. زندگی پدر مادر لنگه، یه نقصی تو زندگی ایجاد میشه. یه خیلی فرق میکنه با اینکه ناراحت میشه. و الا ناراحتی نیست که مثلا من مثال میزنم به بچه خودش میگه که پانشی بریم مشهد، این پا میشه میره مشهد. نه پدر مادرم یکم ناراحت میشه ولی تغییری تو زندگیشون ایجاد نمیشه که اذیت بشن. اینا آزاری چیزی آزار نداده پدر مادر رو. خیلی با هم متفاوتیم.
حالا استاد به طور کلی اطاعت از پدر و مادر واجبه؟
نه دیگه عرض کردم.
حالا قبل از تکلیف و بعد از تکلیف
نه فرق نمی‌کنه. یعنی اطاعت مطلق منظورتونه؟ آره در ردیف اطاعت خدا نه. عرض کردم قرآن نمیگه اطیع الله و اطیع رسول و اولی الامر منکم.
زمینه
اطاعت. و پدر و مادر.
اصلا داریم چنین چیزی که بالاخره یه بخشی از
آزار و اذیت نشون ولی اطاعتشون خیر. بله بله بعضی از آقایون مراجع دارن. تو فتاواشون دارن که حتی الامکان احتیاط این است که اگر انسان بتواند، اونم بتواند امری که پدر و مادر میکنه در کارهای مشروع، نه اینکه خدای نکرده یه وقتی میگه که فرض کن برای یه کسب و کاری که اصلا کسب و کار نمیشه، نه امری که میکنه در کارهای مشروع، بعضی از آقایون احتیاط میکنن. مثلا میگه که برو مسجد، برو مسجد، برو نماز جماعت بخون. بعضی از آقایون فرمودن که اطاعتش لازمه ولی مشهور نه. مشهور آقایون فقها ها میگن که آزار اذیت نکنی کافیه.
خب خیلی عالی، متشکرم. ما تو این بخش میخوایم تلفن های شما رو پاسخ بدیم. اولین بینندمون آقا مسعود هستن از اصفهان پشت خطن. آقا مسعود سلام علیکم.
سلام عرض ادب خدمت شما موضوع تالمند و کارشناس محترم برنامه.
و علیکم السلام و رحمت الله.
متشکرم، بفرمایید.
خواهش می‌کنم، زنده باشین. دو تا سوال خیلی کوتاه داشتم خدمت آقا، اگه لطف کنند پاسخ بدن ممنون میشم.
بله
خواهش کنم. بله، یکی اول میخواستم در مورد حکم طلا برای مرد سوال کنم که آیا حالا طلا فرق میکنه سفید یا زردش، اینا برای مرد مشکلی داره؟ یعنی واقعا حرام انداختنش؟ و دو اینکه در داخل نماز ما میتونیم به جای مثلا سورای عادی که تو نماز هست چه سورایی رو بخونیم و تو قنوت چه دعایی رو بخونیم؟ و اینکه یه سوال کوچیک دیگه عرض میخوام، اینکه برای شفای مریض بهتره چه دعایی
مثلا
بخونیم که حالا
متجاوزتر
باشه؟
بسیار خیلی متشکرم آقا مسعود، منتظر باشید انشالله سوالاتتون رو استاد پاسخ خواهند داد. حالا سال سومتون خیلی جنبه احکامی نداشتم، استاد انشالله توضیحات لازم رو میدن. خدا نگهدارتون باشه. خانم قدیمی از قزوین پشت خطن. خانم قدیمی خدمت شما هم سلام عرض میکنم.
سلام سلام، خسته نباشید.
خیلی متشکرم خواهرم، بفرمایید.
میگم همسایه‌مون از دیوان سکه قدیمی پیدا کرده، 2 میلیون میگه ارزش داره. میگه آیا اینا خرج کنم حرامه یا نه؟ اینا باید کجا خرج کنیم؟
منظورتون از بیابان یعنی از زمین کسی یا اینکه نه بیابانی که زمین شخصی نبوده؟
نه از چا پیدا کرده، کجا پیدا کرده، سیل آورده، چی آورده، اون پیدا کرده.
خب
دیگه از بیابان پیدا کردم سکه قدیمیه.
آها.
2 میلیون ارزش داره. دیگه آیا اینا خرج کنم حرام یا نه؟ ما باید جای خرج کنیم.
سوال دیگه ای ندارین؟
نه دست خدا شما نگه دارید. ممنون.
خدا حافظ شما. علی آقا از مازندران عزیز بعدی ما هستن. علی آقا سلام.
سلام، خسته نباشین.
خیلی ممنونم، بفرمایید.
من خدمت حاج آقا میخواستم عرض کنم که من رفتم بانکی وام بگیرم، گفتن حتما باید سپرده بذاری، بعد سودش هم میگه 28%. بعد بهشون میگم آقا سود 28% فلاینه، از نظر شرعی درست آقا خیلی سودش بالا فلاینه. بعد اینا میگم ما تو کارگروهمون متجدی یه نماینده عوضه میاد امضا میزنه رو این حساب، این اسلامی شرعی درسته. بعد من همونجا هم به من میگن آقا اگه سپردم بذاری سود 32% همونو به شما یورو میدیم، سود میدیم. باز آیا از نظر شرعی من باید وام بگیرم یا اینکه نه نگیرم؟
علی آقا توضیحات کامل رو احتمالا برای شما ندادن، به شما وام ظاهرا نمیدن، تسهیلات میدن، نگفتن اینو؟
حالا نمیدونم تسهیلات، حالا من رو یوروی عمومی دارم حرف میزنم، میگم وام متوجه اینا، گفتن حالا تسهیلات. آره
خب نخف خیلی فرق میکنه، اون فرمی که به شما میدن در واقع تسهیلاتی است که در اختیار شما قرار میدن. خب بسیار خوب، باشه حتما انشالله استاد توضیح میدن، منتظر باشید، خدا نگهدارتون باشه انشالله. سرکار خانم مقصودی از بندر عباس پشت خطن، به این خواهر بزرگوار هم سلام عرض میکنم. خانم مقصودی بفرمایید.
سلام علیکم، وقتتون بخیر. ببخشید مسئله یک دوره موقوفات دارم که خانه رو وقف پسر بزرگتر کردن، که فرزند بزرگتر خونه که پسر باشه وقف اونه که بهش زندگی کنه، باز پسر ازدواج میکنه باز پسرش وقفش میشه که اون بره زندگی کنه. حالا مسئله اینه که اگه کسی پسر نیاره، حالا پسری ازدواج کرده پسر نیاره، این وقفش چی میشه؟
خب میدونم اصل وقت چی بوده، اولین وقت چی بوده؟
اولاد ذکور کرد.
آره وقت پسر بزرگتر کردن خونه رو. حالا اگه پسر موقعی که ازدواج کرد پسر نداشته باشه، بعد تکلیفش چی میشه این وقت به این خونه؟ یا فقط وقت اولاد بزرگتر که پسر باشه، حالا اگه پسر نیاره این پسر
نه،
که ازدواج کرده خودش بچه پیدا کنه پسر نیاره. خانم
مقصودی من سوالم دقیقاً این هست که وقت، یه وقتی میگی که وقت برای پسر بزرگتر، یه وقتی وقت میگه برای فرزندان پسر، یعنی
نه برای پسر بزرگتر،
فقط برای پسر بزرگتر اون شخص ها، یک
یا برای پسر خونه کردن که حالا فرزندی پسر باشه وقت اون باشه. حالا اگه پسر خودش ازدواج کرد دختر فقط داشته باشه پسر چه چیه حکمش؟ دومی سوالم اینه که من رو چهار پایه نماز میخونم،
بله،
پنجای پام رو زمین نمیرسه، باید چپ پام رو زمین میرسه رو چهار پایه که میخونم، آیا این که باید از پنجه انگشت سر انگشت رو زمین باشه اشکالی ایجاد میکنه یا نه؟
بسیار خیلی متشکرم، منتظر باشید انشالله سوالات شما رو هم جواب خواهیم داد. عزیزان خوب بیننده، این برنامه زنده زمزم احکام هست که از شبکه جهانی ولایت با افتخار تقدیم حضور شما میشه.
لزوم مراجعه به فقها. علم فقه عهده‌دار بیان روش صحیح بندگی خداوند متعال است. این علم در عصر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امامان علیهم السلام، به ویژه در زمان امام باقر و امام صادق علیهم السلام، پژوهندگان بسیاری داشته و مورد توجه پیروان دین بوده است. عهده‌دار بیان احکام الهی در عصر حضور ائمه معصومین علیهم السلام خود امامان بودند. البته ائمه شاگردان خاص خویش را نیز به این امر می‌گمارند. مردان فاضل و با فضیلتی همچون زراره، محمد ابن مسلم، ابو بصیر و عباب ابن تغلب مسائل حلال و حرام دین را در اختیار مردم می‌گذاشتند و ائمه نیز مردم را به ایشان ارجاع می‌دادند. شعیب ارغوفی می‌گوید به امام صادق علیه السلام عرض کردم چه بسا مسئله‌ای برای من مورد سؤال است و نیاز به پاسخگویی دارد، حال از چه کسی بپرسی؟ حضرت فرمودند بر تو باد به اسدی، یعنی ابو بصیر. و یا نقل شده که ابن ابی یعفور به امام صادق علیه السلام عرض کرد همیشه برای من ممکن نیست شما را ببینم و محضر شما شرفیاب شوم، و از طرفی شخصی از شیعیان می آید و مطالبی را از من می پرسد و من پاسخش را نمی دانم، چه کنم؟ حضرت فرمودند چرا به محمد ابن مسلم مراجعه نمی کنی؟ هرچه ندانستی از او بپرس که او از پدرم امام باقر مسائل را فرا گرفته و در نزد آن حضرت آبرومند و محترم بود. و همچنین روایت شده که عبدالعزیز ابن مهتدی میگوید از امام رضا علیه السلام پرسیدم همیشه ملاقات با شما برای میسر نیست، پس معالم دینم را از چه کسی فرا بگیرم؟ حضرت فرمودند از یونس ابن عبدالرحمن بیاموز. حضرات معصومین گاهی نیز بعضی از اصحاب خود را اهم می کردند که برای مردم فتوا بدهند، چنانچه در حدیث است که امام باقر علیه السلام به ابان فرمودند اجلس فی مسجد المدینه و افت الناس فانی احب و ایرا فی شیعتی مثلک، در مسجد مدینه بنشین و فتوا بده، زیرا من دوست دارم که همانند تو در میان شیعیانم دیده شود. و سرانجام بعد از عصر امامان و در دوران غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف، بیان حلال و حرام دین با گذار به فقها که جامع و شراگرد شده است.
خب عزیزانی تماس گرفته بودن و سوالاتی رو مطرح کرده بودن که الان می‌خوایم سوالاتشون رو پاسخ بدیم. خب استاد، آقای آقا مسعود از اصفهان چند تا سوال پرسیدن. حکم طلا برای مرد؟
طلا برای مرد دو تا حکم داره، یکی در نماز، یکی در مواقع معمولی. در نماز اگر از طلا استفاده کنه به عنوان پوشش، نه تو جیبش، ممکنه فرض کنید برای خانمش طلا خریده میخواد هدیه ببره تو جیبش، اون اشکال نداره.
بله.
ولی طلا اگر به عنوان پوشش باشه، یعنی انگشتری باشه یا آویز گردن باشه یا به هر صورتی پوشش باشه، نماز باطله. در غیر نماز اگر استفاده بکنه کار حرام کرده. پس فرق بعضی آخه موقع نماز که میشه در میارم در جیبش. خیلی خوب، نماز درست الان نماز صحیح، ولی خب غیر نماز که ایشون استفاده میکنه باز حرامه.
انگشتر طلا به دست کردن برای مرد در همه شرایط،
فتوای همم هست، هیچ اختلافی هم وجود نداره. طلای زرد، طلای سفید هم فرق نمیکنه. الان شما زرگری ها که تشریف ببرید تقریبا میشه گفت اکثر طلاها شده طلای سفید. تقریبا طلای زرد دیگه از مد افتاده. طلای زرد یا طلای فرق نمیکنه، طلاست، رنگش فرق میکنه. البته پلاتین نه، پلاتین هم سفید بعضی ها خیال میکنن، پلاتین طلا نیست، اون یه چیز دیگه، یه فلز خاصه، اون اشکالی نداره. ولی طلا، چه طلای زرد چه طلای سفید، در غیر نماز حرامه، در نماز هم حرامه هم نماز را باطل میکنه.
درست. سوال دومشون چه سوره هایی گفتن در نماز بخونیم؟ مثلا حالا این چیزی که معموله، ما معمولا حمد و قل هو الله رو میخونیم، این رو بفرمایید.
خب حمد رو که حتما باید بخونیم دیگه، در رکعت اول و دوم حتما حمد خونده میشه. بعد از حمد بفرمایید چه سوره هایی نخونیم، چون همه سوره ها میشه خون، چه سوره هایی نخونیم؟
حتی سوره های بلند؟
بله سوره های بلند هم میشه خون،
سوره بقره رو میشه؟
بله بله سوره بقره رو میشه خون، هیچ اشکال نداره. سوره های سجده دار نباید بخونیم، سوره های سجده دار
نباید.
بله، چهار تا سوره است که نباید خونده بشه. این چهار تا سوره سجده دار، چون سجده داره شما نمیتونید تو نماز سجده بکنید، که به خاطر اینکه اگه سجده بکنید تو نماز، نماز باطل میشه، چی فایده نداره که. بنابراین چهار تا سوره نخونید، ولی سوره های دیگه نه، سوره های کوتاه، سوره های بلند. و چهار تا سوره هم هست که دو تاش یکی حساب میشه. تو هم تو برنامه قبل فکر کنم روز شنبه بود عرض کردیم، سوره فیل هست و قریش، این دو تا یکی حساب میشه. سوره زوها هست و انشراح، علم نشرح لک صدرک.
بله.
با سوره زوها این دوتا رو هم اگر بخواد بعد از حمد بخونه، دوتا رو باید با هم بخونه، یه دونه
باید بخونه با هم.
بله، یعنی یکیشو بخونه کافی نیست. کافی نیست، یعنی مثل اینی که ناقص خونده.
درست.
کافی نیست، اونا رو باید با هم بخونه، ولی بقیه سوره ها هیچ مشکلی نداره. البته بعضی مستحبات هست و اینا هم که میشه آدم اونا رو یاد بگیره. مثلا فرض بفرمایید شما مستحب است که در یکی از رکعاتتون سوره قل هو الله رو بخونید، حداقل در یکی. اگه در دو تا بخونی، هم رکعت اول هم خیلی از مردم هم کارو میکنن، عیب نداره، هر دو سوره قل الله. اگر در هیچ رکعتی نخونی بازم عیب نداره، ولی خب ثوابش کمتره. در یه رکعت حداقل
سوره
قل هو الله خونده باشه. اگرم در رکعت بعدش هم یا حالا یه رکعتش هم سوره قدر خونده بشه، که در روایات داره پیغمبر اکرم چنین کاری رو انجام میدادن، تو یه رکعت قدر میخوندن ان انزلنا، تو یه رکعت توحید، یعنی سوره قل هو الله. اگر این باشه که دیگه خیلی خوبه.
در قنوت چه دعاهایی میشه گفت، چه جوری میشه خوند؟
در قنوت هر دعایی، دعا به شرط اینکه دعا باشه، دعا یعنی خواسته ای از خدا که خطابش به خدا باشه، هر دعایی رو میشه انسان بخونه، فرق نمیکنه. منتها دعاها دو جورن. بعضی دعاهاست که از خودمون میگیم، صبح تا شب شما چقدر دعا میکنید؟ دعا میکنه از خدا چیزی میخواید، اب نداره. ولی بعضی دعاها دعاهای قرآنیه یا دعاهایی که در روایت اومده. ما الان داریم یه جزوه های کوچیکی داریم، دعاهای قرآنی. خب مثلا ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، خوب این دعاست ولی قرآنیه. مثلا ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعیون،
ربنا
لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و حبلنا من لدنک رحمه، این دعاست. اینا قرآنی، اینا را آدم بخونه خیلی بهتره. خیلی. چرا؟ به خاطر اینکه دوبله است. یعنی شما هم قرآن خوندی، هم ثواب قرائت قرآن بردی، هم دعا کردی. حالا اینا را هم نخونه، اینا هم نخونه، دعا میخواد بخونه. مثلا فرض بفرمایید اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. اصلا آسون ترین دعا چیه؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد. تو اینم دعاست دیگه، از خدا میخواد که درود بفرستید. اینا همه دعاست.
به زبانهای دیگه چی غیر از عربی؟
به زبان غیر عربی، حالا به هر زبانی که خود اون شخص داره، ترکی، کردی، نمیدونم انگلیسی، فرض کنید فارسی، هر چی. طبق فتوای مشهور در قنوت اشکال نداره. بعضی از آقایون صد سایت الله مکارم احتیاط واجب میکنن که به غیر عربی خونده نشه.
بعد سوال سومشون گفتن برای شفای مریض چه دعاهایی؟ حالا
برای شفای مریض بفرمایید که چه دعایی یا چه اذکاری یا چه دستوراتی ما داریم. خب این رو حتما شما مراجعه بفرمایید که مفاتیح الجنان مرحوم آشق عباس قمی رضوان الله علیه مفصلشون داره. تو فهرست بیارید شما دعاهایی که برای شفای دردهای مختلف هست، اصلا مخصوصا 70 مرتبه سوره حمد. حالا بعضی 7 مرتبه یا 70 مرتبه، مراتبش مختلفه، که اگر واقعا با عقیده خونده بشه، با عقیده، در روایات داره اگر مرده را زنده کرد تعجب نکنید.
درست.
بله. و البته دعاهای مختلفی هم ذکر شده توی مفاتیح هست. حالا اگر خواستم که هم دعای معمول بکنم، که خب همین فارسیش هم دعا بکنم که خدای مریض ما رو شفا بده، اینا اومد. میتونن هم نذر بکنن برای شفای مریض، نذر بکنن، زیارت عاشورا بخونه، خیلی مجربه. مثلا 40 روز زیارت عاشورا بخونه با 100 لن، با 100 سلام، اینا مجربه که بزرگان حدیث کسا بخونه، اینا خیلی مجرب.
بسیار عالی. خانم قدیمی از قزوین گفتن ظاهرا یکی از همسایه‌هاشون سکه‌های قدیمی رو از بیابان پیدا کردن، الان میخوان بفروشن، اشکال داره یا نه؟
ببینید الان که دولت اسلامی است، الان قانون مقرر کرده که این سکه که پیدا می‌شود تحویل حکومت داده بشه و اگر خودش برداره تخلف از مقررات و جایز نیست، باید بره تحویل. البته اینم که ایشون گفت 2 میلیون، من فکر نمی‌کنم اینجوری باشه، چون سکه معمولی روزمون حدود 4 میلیونه و سکه قدیمی عتیقه حتما یه قیمت بالایی هم داره، بیش از این هست.
بعد حالا این که از بیابان پیدا کردن اینا دلیل نمیشه مثلا میگه؟
ببینید دو تا بحثه. الان مقررات میگه باید بره تحویل دولت بده، نمیتونه برداره، خلاف مقررات، تخلف از مقررات. اما یه وقت است که فرض کنید زمانی است که اصلا حکومت اسلامی نیست، خب، یا توی یه حکومتی است مثلا خارج کشور، حالا یه جا رفته مثلا پیدا کرده، به لحاظ شرعی اگر اونجا جایی باشه که نشانه های مالکیت وجود داشته باشه، باید فحص بکنه اون مالک رو پیدا بکنه، تحویل مالکش بده. اینه. و صورت های مختلف پیدا میکنه. گنجه در احکام خمس هم داریم دیگه، یکی از مواردی که آدم باید خمس بده یکیش گنجه، وقت باید 1/5 خمس بده، بقیهش رو میتونه مالک بشه.
ضمن اینکه فعلا در ایران اسلامی ما قانون بر اینه که اگر
قانون
گنجی پیدا شد باید ببرن تحویل بده. خب اینم از این. آقای علی‌آقا از مازندران گفتن رفتن به قول خودشون وام بگیرن، گفتن که باید سپرده بذاری، بعدم سود 28%.
خب ببینید دو تا کار انجام شده، دو تا کاری که معمولا بانک ها انجام میدن، یکی این که شما پول میگذارید، یکی هم که پول میگیرید. پول گذاشتن هم شکلهای مختلف داره دیگه، یکیش اینه که میرید قرض الحسنه، باجه قرض الحسنه میرید پول میدید، حساب باز میکنید. ولی شما این کارو نکردید، خودتونم من اینجا یادداشت کردم، ایشون میگه من رفتم سپرده گذاشتم، منتها سپرده رو مسدود میکنه بانک، میگه تا زمانی که وامتون پرداخت نشه این سپردهتون باید اینجا باشه. سپرده گذاری که شما مطرح فرمودید این است که فرم رو بخونن ببینن قرارداد چیه. ببینید اشکال دو طرفه است، درسته؟ ایشون میگه که من مثلا به اون بانکی‌ها گفتم که ما کار به این کارا نداریم، اینا رو به ما گفتن اینجوری. نه، این درست نیست. باید اون کسی که اون طرف داستان تو بانک باید تفهیم کنه و باید خودش هم بدونه که داره چیکار میکنه، چون اون واسطه است. مشتری هم باید بدونه. در هر صورت الان اکثر مردم سواد دارن، فرم رو که میدن شما چرا همینجوری امضا میکنید؟ خب بخونید. شما وقتی رفتید سپرده گذاشتی، حالا هر چقدر من نمیدونم، فرض کن 20 میلیون رفته سپرده گذاشته، خب اون فرمو که پر میکنید وکالت میدید به بانک، با پول شما بانک بره کار رو بکنه. واقعا چه اشکالی داره که ما مثلا بگیم که نه این رباس این نزوله؟ خب اگر بانک نبود کسی دیگه بود که به اصطلاح شخصیت حقیقی بهش میگیم. خب اگر رفتی پولو بهش دادی، بهش گفتی با پول من برو کار بکن، اشکال داره؟ همه دنیا همه عقلا این کارو میکنن. من تخصصشو ندارم، وقتش هم ندارم، سرمایه رو دارم، میخوام بیکار نباشم، میدم به وکالت میدید شما. پس این اشکالی نداره. سپرده گذاری با این شکل که گفتیم و قصد جدی هم داشته، سوری نباشه ها، کلک و بازی نباشه، بی خودی بری امضایی بکنه بره، نه، قصد جدی داشته باشه، بداند و فرم رو بخواند امضا بکنه، این مال این. پس شما سپرده گذاری کردید. خب حالا داستانش اینه که بانک به شما سود میده، حالا هر چند درصد، اون سود پول نیست، این سود کاره، پس نزول نیست، این مال این. بعد میگه خیلی خب شما سپرده گذاری کردید اینجا، ما هم به شما تسهیلات میدیم. وام نه، وام آخه وقتی میگیم یعنی قرض.
بله.
خب بانک عاشق چشم ابروی کسی نیست، بیا من به 5 میلیون قرض الحسنه میدم. نه، البته بعضی بانک ها چرا الان داریم،
خیلی کم هست برای ازدواج مثلا
داریم میاد. بعضی بانک ها نه، بعضی بانک ها که اصلا اختصاصیه، مثلا بانک قرض الحسنه مهر ایران، چون یه بانک خاصیه، اسمش هم روشه، یه قرض الحسنه میده با کارمزد، ولی با کارمزد چند درصد کمه، اون حسابش جدا. ولی بانک های معمولی، حالا بانک های دولتی یا بانک های خصوصی، اینا نه، اینا ارزونا تسهیلات میدن. یعنی چی؟ یعنی میگن بیا با هم معامله کنیم. به چه شکلی؟ میگه که شما بیا، فرض مثال میزنم، با این سرمایه بانک برو، خب وکیل هستی از طرف بانک، بری فلان چیز رو، حالا مثلا یه خودرو مثلا میگم، خودرو رو بخری برای بانک، یا وسایل خونه برای بانک بخری، خب اون وقت این وسایل میشه مال بانک و بانک به شما نسیه میفروشه به قیمت بیشتر و چکار میکنه؟ اقساطشو میگیره. یه نوع تسهیلاته و الا قرض الحسنه نیست. ولی این که حالا ایشون میفرماید 28 درصد سود، گفتم چرا؟ اون یه بحث جدایی است. نه خدا گفته، نه پیغمبر گفته، نه مجتهد گفته، نه مرجع تقلید گفته که بانک بیاد این جور سود بالا بگیره. اون یه بحث دیگه است. 28 درصد کسی نگفته 28 درصد که. خب کمتر میگیرن. همونطور که از اون طرفش هم سودی که به مردم میده، اونم هست، اونم بگید چرا اینقدر سود به مردم میده؟ مثلا 22 درصد سود میده. خب اینا هست دیگه. اون یه بحث جداست. ولی اصل کار میتونه کار حلالی باشه.
درست. خب خیلی متشکرم از توضیحات کامل جامعه شما جواد، چون خیلی از دوستان شاید سوال داشته باشن، خیلی از مردم از این دست موارد براشون مطرح میشه. اگر با دقت گوش کرده باشید تمام شبهات برای شما حل شده ان شاء الله. خانم مقصودی از بندر عباس در مورد وقف برای پسر بزرگتر، حالا اینی توضیح بدید اصلا.
اینو میگن وقف خاص. ما دو جور وقف داریم، یه وقف عامه مثل مسجد، وقفه دیگه، مسجد دیگه مال کسی نیست، وقف عام برای همه مردم، مدرسه، کتابخونه، بیمارستان، درمونگاه، این وقف عامه، وقف عامه. یه وقف وقف خاصه، مخصوص یه شخص یا چند شخص که مرسوم هم بوده، ایشون حالا همین کار کرده، خانم رو وقف میکنم برای پسر بزرگترم. حالا یه وقت میگه برای همه پسرام، اولاد ذکور، اینجوری مرسوم بود، نه برای همه اولاد ذکور نیست، برای پسر بزرگترم. و بعد از پسر بزرگترم نوه من پسر.
اینو باید بگه تو وقت.
بله،
فقط همون مرتبه اولش
بگه. تصریح بکنه، تصریح بکنه. و الی الابد، چون وقت دائمیه، الی الابد. الی الابد یعنی پسر بزرگ من بچه دار میشه، اگر پسر بود خونه مال او میشه. نوه من ازدواج میکنه بچه دار میشه، اگر بچهش پسر بود یعنی نتیجه من.
بله،
مال او میشه تا بعد. حالا یه وقت میاد و این منقطع میشه. یعنی پسر بزرگم خب وقفش کردم، بعد نوه منم پسره، خیلی خوب مال او میشه، ولی دیگه نوه من ازدواج میکنه خودش بچه پسر نمیده و چی میشه؟ هیچ. این وقت بر میگرده به ورثه،
به کل ورثه،
به ورثه این خانم که الان میگه که
آره.
الان من این خانه رو وقف کردم، یعنی به ورثه من نمیرسه دیگه، این خونه دیگه مال ورثه من نیست. ولی وقتی منقطع شد دیگه، تمام شد، موضوعش منتفی شد، موضوعش منتفی شد، دیگه برمیگردی دوباره میشه مال ورثه تقسیم شده.
البته این نکته که من ازشون پرسیدم، این شرطش اینه که توی وقف آورده باشه که
بله باید تصدیق کنه.
بله اینکه فقط گفته باشه وقف برای پسر بزرگتر،
نه اون فقط مال اون میشه،
فقط مال اون میشه،
اون وقتی که از دنیا بره پسر بزرگتر، اون وقت برمیگرده به ورثه.
بسیار عالی. بعد یه سوال دیگه هم پرسیدن، نماز روی چهارپایه میخونه، کف پاشون روی زمین قرار نمیگیره، روی زمین قرار میگیره کف پاشون، اما پنجه هاشون روی پای
نداره. این که فرمودن حالا سر انگشتان پا رو روی زمین، احتیاط کردن. دلیلش هم این است که گفتن که هر چه میتواند انسان نماز شبیه تر به اون نماز ارزشان معمولیه باشه. این نماز معمولیه چجوریه؟ هفت عضو رو زمین میذارید. حالا نمیتونید رو زمین بذارید هفت عضو رو، خیلی خوب دستاتون رو بذارید رو میز، پیشونیت هم میذارید رو مه، زانوتون که نمیتونید دیگه کاریش بکنید، سر انگشتان پا رو اگر میشود روی زمین بگذارید، این شبیه میشه به همون نماز معمولی. اگرم نمیشه عیب نداره.
درست. خب یه تلفن داریم، آقای بغدادی از بومهند پشت خط هستن. آقای بغدادی سلام به شما.
سلام علیکم و رحمت الله، خسته نباشید.
خیلی متشکرم، در خدمت.
اجرکم عند الله و عند الرسول.
سلامت باشید، ممنونم.
دو تا سوال داشتم.
بله.
یکی این که من حقوق بگیرم، می‌خواستم ببینم درصد هر یه تومن درصدش چقدر خلفش یا داری یا اصلا نداره. حقوقم که می‌گیریم نمی‌مونه.
خب.
بعد دومی که این که می‌خواستم برام، چون خلف تو قرآن نیومده، ما فامیلا نشستیم بحث می‌کنیم. خواستیم بگیم چرا تو قرآن نیومده، در یه دلیلی برا ما چیز بگم. ممنون میشم، تشکر از لطفتون.
حالا تو قرآن که اومده،
خب بگن مثلا کدوم سوره چیه که ما از شبهه در بیاییم.
تا به حال همراه نبودید با این برنامه شبکه ولایت؟
چرا، من چند سال همراه بودم.
خب ما بارها گفتیم،
دو سال قطع شده، دو سال چیز نداشتم، دوباره الان شروع کردم.
بسیار خب، ما البته بارها در این برنامه و برنامه‌های مختلف موضوع خمس در قرآن رو آوردیم. بعد چشم شلا باز هم
پاسه، چون فامیلا نشستیم بالاخره بحث داره میکنیم برای ما شما.
الان همه جمعید؟
چا؟
الان همه دور هم جمعید؟
آره دور هم جمعید، بله.
خب سلام برسونید به همگی.
سلامت باشید. بعد این درصد حقوقی که میاد نمیمونه، البته ما میخواستیم اگه خود میره هم میمونه، درصد هر یتمان درصدش هم برای من اعلام بکنه.
باشه، چشم، خدا نگهدارتون.
لطفتون ممنون، متشکرم.
لا علی، خدا نگهدارتون. آقا ابوالفضل از کرمانشاه پشت خطن الان. آقا ابوالفضل سلام.
سلام اسماعیل، خسته نباشید.
خیلی ممنونم، بفرمایید.
سلام آقا ابوالفضل عزیز.
و علیکم السلام و رحمت الله.
خسته نباشید، خیلی دوست داریم.
ممنونم، سلامت باشید.
آقا ما یه سوالی داریم. من خودم 12 سال 13 سال نماز قضا گردنمه.
بله.
بعد بابام 75 76 سالش الان، هر چی بهش میگم نماز بخون میگه آقا حوصله ندارم، و اون دنیا خدا منو میبخشه. و
بله بله.
بعد الان اگه یا بابام فوت کنه، بعد باید نماز قضاشو حتما من بخونم، چون الان هر چی بهش میگم نمیخونه.
شما پسر بزرگتری؟
من پسر بزرگترم.
خب چشم، توضیح میدیم حتما. ممنونم آقا عفوت، خدا نگهدارتون باشه، انشالله التماس دعای خیر. خب این دو عزیزی که تماس گرفته بودن انشالله منتظر باشن تا دقایق دیگر، لحظات دیگر پاسخ سوالاتشون رو خواهیم داد.
ثوابی که بی ولای علی، نماز نیست نمازی که بی علی برپا، به آیه آیه قرآن به حق پیغمبر، که راه غیر علی مرگ و نیستی و فنا. علی کسیست که یک ذره از ولایت او، نجات بخش تمامی خلق روز جزاست. علی کسیست که یک خردل از محبت او، نکوتر است دنیا و آنچه در دنیا. بگو که بند بندم جدا کنن به تیغ، به بند بندم آید ندا علی مولا. علا کسی که تو را از علی جدا کردند، پناهگاه تو در آفتاب هش کجاست. مرا به روز قیامت به خلد کاری نیست، بهشت من همه در صورت علی پیداست. علی چو شخص پیمبر همار بیمانند، علی چو ذات الهی همیشه بی همتا. علی شهید و علی شاهد و علی مشهود، علی پناه و علی منجی و علی منجا. اگر تمام خلائق جدا شوند از او، خدا گواست که راه تمام خلق خطا.
بله خب چقدر قشنگ بود این میان برنامه، حال دلمون رو عوض کرد. عشق و ارادت و محبت به امیرالمؤمنین با شنیدن این مدح و منقبت ها واقعا دل و جان آدم رو عوض میکنه. و این تیکه این میان برنامه شعر که اگر ما رو تیکه تیکه بکنن، جدا جدا بکنن همه اعضا و جوارح ما، همه تک به تک جدا جدا شهادت میدن به ولایت مولا امیرالمؤمنان علی علیه السلام. بچه شیعه ای که از ابتدا با عشق و ارادت و محبت و ولایت مولا بزرگ شده همینجوریه. انشالله که تا آخر هم در این مسیر باشید. خب قبل از اینکه پاسخ سوال این عزیزان رو بدیم، یه تلفن داریم. پشت خط هستن عزیزی، آقای ادیبی از شیراز، سوالشون رو بذارید بپرسن، بعد انشالله پاسخ سوالات عزیزان دیگر رو هم خواهیم داد. آقای ادیبی از دیار شاه چراغ شیراز، سلام.
سلامت باشی. سلام عرض کردم قربان.
خیلی متشکرم، بفرمایید.
خدمت رو که عرض کنم، من یه زمین قبلا داشتیم به اصلاح خریده بودیم.
بله.
که یه مقدار پولی شما از یه بنده خدای به عنوان قرض گرفتیم و بعدا ایشون اومد به عنوانی که میخواد وام بگیره زمین رو مجددا از ما گرفت، یعنی به نام زدیم که بره روش وام بگیره دوباره زمین ما برگردونه، اما این کار نکرد. گفتم این ما خودم حال بخواستم اینم از راز شهرش این مشکل چیه؟
یعنی چی؟ گفتن کل زمین مال منه؟
آره دیگه، گفتن کل زمین مال منه. اصلا قرارمون بر اینم نبوده که وامو بگیره زمین رو به بعد برگردونه، اما این کار نکردن. گفتن من زمین رو نمیدم، چون مال خودم بوده.
حاضر سوالی ندارید شما؟ نه. خب خیلی متشکرم، خدا نگهدارتون. منتظر باشید آقای ادیبی، پاسخ سوال شما رو خواهیم داد. خدا نگهدارتون. عرض کنم که آقای بغدادی از بومهند جمعی خلاصه نشستن، همه با هم دارن شبکه جهانی ولایت رو میبینن. انشالله که کانون خانوادتون گرم بشه، مخصوصا فامیل هایی که دور هم جمع میشن تو این شبای پاییزی، خلاصه از فرصت استفاده میکنن. گفتن که حقوق میگیرن چیزی تش نمیمونه، خمس داری یا نه؟
اگر اجازه بدی سال دوم رو مقدمش بکنیم.
خب
اصل خمس بذار درست بشه.
ایبی نداره.
ببینید خمس در قرآن اومده، نه اینکه نیامده. در آیه 40 سوره مبارکه انفال
اگر دوستان بتونن نشون بدن خیلی خوبه. 40 انفال. بله.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. واعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه وللرسول. ببینید کلمه خمس، خمس
آیه 41 انفال. آیه
بله. بله 41 سوره مبارکه انفال. خب ممکنه کسی بگه که این ربطی به خمس مورد بحث ما نداره، چون گفته واعلموا انما غنمتم، این غنیمت جنگی رو میگه. اینو ما بارها جواب دادیم، مفصل هم هست. عرض شد که شما به لغت مراجعه کنید. خب اینا کارهای تخصصیه که متخصصین انجام دادن، جوابها داده شده. یعنی فکر نمی‌کنم
جدید شبهه جدیدی
نیست. نه ابدا ابدا هیچی نیست، هیچ شبهه‌ای وجود نداره. اینا همه اهل لغت. اون وقت میدونید که اهل لغت هم عموماً اهل سنتن. یعنی لغت‌های مهم ما مثل قاموس، مثلا قاموس اللغه، مثل فرض بفرمایید لغات عرض می‌شود که دیگه، اینا همش
لسان العرب، مثلا
لسان العرب. بله اینا همشون اهل سنتن. یعنی نیست که ما بگیم مثلا لغت یک تخصص کاری به دین و اینا نداره، ممکنه مسیحی باشه اصلا. غنیمت رو در لغت به معنای هر فایده ای معنا کردن، نه اینکه غنیمت جنگی. معنای آیه اینه که هر گونه فایده ای به دست شما برسد، اون وقت شما باید یک پنجم خمس، یعنی یک پنجم تو فارسی میشه 20%.
بله
20% اون را بدید لله و للرسول و لذل قربا ولی یتام و المساکین و ابن السبیل. 6 گروه هن که اصطلاحا میگیم که 3 گروهش میشه همون نصف خمس سهم امام، 3 گروه دیگرش ولی یتام و المساکین و ابن السبیل
سهم
ساداتی که اولاد پیغمبر هستن. این آیه. منتها حالا ممکنه بگن که پس بنابراین آیه داریم، چرا یه دونه داریم؟ چرا یه دونه داریم؟ اینا پاسخ زیاد دادیم، گفتیم که ببینید عدد ملاک نیست. فرض کنید یه بار خدا تو قرآن میفرمود که اقیم الصلاة، اصلا دیگه هم راجع به نماز آیه نمیاد. شما نماز نمیخوندید؟ مگه چون یه بار گفته. خب یه بار گفته باشه. اگر کسی به دیگری یک بار دستور داد، شما میگی نه این یک بار دستور داده من انجام نمیدم، بعد 10 بار بگه. واقعا اینجوریه؟ خیر اینجور نیست. یک بار بگه یا 10 بار بگه یا 100 بار بگه. و اصلا نیاز به تکرار نداره. یه بار به ما گفته که فن لله خمسه و کار تمام، نیازم نیست. این یه نکته. بعدم این نکته مهم است که بالاتر از این من میخوام بگم، ما میگم مثلا فرض رو بگیرید که در قرآن اصلا نمیومد خمس،
ما همینجوری که خیلی چیزا تو قرآن نیست، ما صبح دو رکعت نماز میخونیم مثلا تو قرآن نیومده
صبح
دو رکعت بخونید.
500 یا 550 تا ما آیه راجع به احکام تو قرآن داریم، در حالی که آیات قرآن بیش از 6000 6000 اندی، حالا میگم مثلا 6600 فلان. خب 500 تا آیه احکامیه، وانی که احکام ما بسیار بسیار فراوانه. خب بقیه‌اش کجاست؟ خب بقیه‌اش توی روایات پیغمبر اهل بیت. خود پیغمبر فرموده کتاب الله و اطرتی، قرآن و اطرت دوتای در کنار همه. این که معلومه هر شیعه اینو اعتقاد داره. ما که شعارمون این نیست که بگیم حسبنا کتاب الله، قرآن برای ما بسه، اینجوری نیست. قرآن و اطرت، اگر فرضاً بگیریم آیه خمس تو قرآن نبود، میرفتیم تو روایات میدیدیم بله هست، دستور داده شده، به قول شما گفته نماز صبح تو دو رکعت بخون، اینجوریه، خود نماز مغرب سه رکعت بخون. خیلی خوب، کجا گفته؟ تو روایات. ما هم داریم عمل میکنیم. پس این اصلا هیچ شبهه‌ای نداره، مگر اینکه کسی بخواد بهانه بیاره، عذری بیاره، ورشانه خودش برداره این بار رو، ورشانه خالی بکنه، بله یه عذری میاره که
پول نده. خلاصه پول دادنم سخته.
آها. ولی من یه توصیه دارم، اگرم میخواد پول نده دیگه با قرآن اینا شوخی نکنه. نه یه کجا هست قرآن نداره، نه میگه که داره،
بله. من نمیدم،
من نمیدم. مثل این است که میگه آقا نماز واجبه، بله 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 نماز واجبه، من قبول دارم، ولی من نماز نمیخونم. اینجوریه، نمیخواد خمس بده، سراغ این
نره که سوال نداره.
این نکته اول. و اما این که فرمودن که خب چجوری میشه خمس، الان عرض کردم یه خمس یعنی یه پنجم، یا به عبارت دیگر میشه 20%، 20% یعنی از 100 تومن 20 تومن، اینجوری میشه. و حقوق بگیر و غیر حقوق بگیر فرق نمیکنه، طلبه و غیر طلبه فرق نمیکنه. میگم من طلبه هم، من استثنا، من طلبه هم اگر درآمدی داشته باشم باید برای درآمد خودم سال قرار بدم،
یعنی یک سال بمونه.
بله بله، مثلا آغاز این سال خمسی که یه اولین درآمد، ایشون حقوق بگیره، اولین درآمدی که ایشون داره، اولین حقوقی که بهش دادن، اون آغاز سال خمسیش بوده، باید سال نگه می‌داشته. چرا؟ به خاطر اینکه این ساله برای ما معیاره که آیا در پایان این سال خمسی خمسی به گردن من اومد، شاید هم نیومد.
اصلا این ارفاقی است که دین به ما کرده که میگه آقا یک سال فرصت داری تو خرج زندگی کنی.
بله، میگه ماه به ماه.
آره. یا روزانه اصلا.
یا روزانه. ولی الان گفته سال. بله الان گفته سالانه. خب ما نمیگیم چون حقوق بگیره خمس باید بده، نمیگیم از اون طرف که حقوق بگیره خمس ندارن، نه هیچ کدوم. چی میگیم؟ میگیم همه کسانی که درآمدی دارن، همه کسانی که درآمد دارن سال خمسی برای خودشون نگه دارن، شاید خمسشون تعلق گرفت، شاید هم خمسشون تعلق نگرفت و ایشون هم همینطور. منتها شاید این سوال پیش بیاد بگه خب من سال خمس ندادم، که اگه سال خمس ندادن برن با مرجع تقلید خودشون یا نماینده مرجع تقلید خودشون مصالحه کنن. مصالحه یعنی چی؟ یعنی نسبت به گذشته هر چی، خلاصه که نمیدونن هم چقدر به گردنشون، نمیدونن، برن به یه مبلغی مصالحه بکنن، بدهکار بشن، تدریجی بدن و از این به بعد سال خمسی برای خودشون نگه.
چون وقت اونم خیلی کمه، فقط یه نکته رو من عرض بکنم، اینکه ببین ممکنه شما سر سال خمسی پولی اضافه نیاد از حقوقتون، اما یه سری چیزای مصرفی تو خونه هست. استاد
بله،
اینا
بله.
توضیح بفرمایید.
همینطوره. این که حالا میگه حقوق بگیر، درسته ایشون میگه که ما حقوق بگیرم پولم هم وسط ماه تمومشو میره، ولی در هر صورت اگر امروز مثلا سر سال خمسیتون باشه، شما هیچی ندارید تو خونه. خب در کابینتتون باز کنید، قند داری، شکر داری، چای داری، لوبیا داری، نخود داری، عدس داری،
برنج داری، گوشت داری، برنج داری،
تو یخچال و فریزر میوه هست، مرغ هست، مثلا هست دیگه، اینا کم ولو کم و اینا خمس داره.
اینا رو حساب میکنی اون موقع یک پنجم،
یک پنجم اینا رو به قیمت روز حساب میکنی، یک پنجمش رو، یک پنجم تازه نصفش میشه سهم امام، نصفش میشه سهم سادات فقیر، اون وقت دیگه باید به دست مرجع تقلیدت برسون.
خب آقا ابوالفضل از کرمانشاه هم گفتن که خودتون 12 13 سال نماز قضا بده کردن، پدرم خلاصه الان میگن که من نماز نمیخونم، حال ندارم، حوصله ندارم.
حوصله‌شو نداره بخونه هیچی.
واجبه بر
خب، اولا که نماز قضای خودشو فعلا بخونه. بله نماز قضای خودشو 12 ساله. این رو باید تقسیم بکنه. روزانه یه مقداری نماز قضا بخونه، در کنار نماز اداییش یادداشت بکنه قشنگ، که ان شاءالله این نماز قضاها دیگه به گردنش نمونه. ولی نماز قضای پدر چون عمدیه، یعنی با عناد، ببینید یه عذر داره، یه جوری اتفاق میفته،
توان نداره، مریض
جوری فلان. بله پیش میاد که اونم البته خیلی نادره، خیلی کمه، ولی این که میگه که نه من اصلا نمیخونم، ما حوصله ندارم، ولش کن، این عمدیه. این که عمدیه بسیاری از آقایون میفرمان که تکلیفی بر عهده پسر بزرگتر نیست، بعضی هم احتیاط میکنن. البته شاید ما یادمون رفته پرسیم که مقلد کدوم بزرگواری هستن، خودشون ببینن که فتوای مرجع تقلید خودشون در این باره چیه، طبق اون عمل بکنن.
درست. یعنی از این بابت که منظور استاد اینه، اگر که چون بعضی از مراجع میگن حتی پدر از روی عداوت و کینه و دشمنی و نمیدونم به هر دلیلی اگر نماز نخوند باز بر پسر بزرگتر واجبه، بعضی میگن نه، اگر کوتاهی و قصور عمدی کرده واجب نیست، اگر حالا یه وقتی نمازش قضا شده فراموش کرده یا مریضی و کسالتی اونجا واجبه. تفاوت تو اینجاست که شما میتونید به نظر مرجع تقلیدتون مراجعه بکنید. و آقای ادیبی هم در مورد زمینی که قبلا خریدند و یه مقدارم قرض گرفتن از یه شخصی و داستانی که توضیح دادن
استاد. ببینید ایشون زمین رو خریده، معامله قطعی شده، معامله واقعی بوده، جدی بوده، سوری نبوده که. خب زمین رو خریده، ملک ایشون شده، درسته؟
بله.
خب حالا اون طرف اومده چی میگه؟ فروشنده چی میگه؟ میگه که این زمین رو به اسم من بکن که من بتونم با این سند برم وام بگیرم. خب شما به اسمش که میکنید دیگه بهش نمیفروشید که، سوری رفتید به اسمش کردید، ولی زمین همچنان از نظر شرعی در ملک شماست. بله دادگاه که برید دادگاه قبول نمیکنه، دادگاه میگه سند به اسم اوست، چرا شما این کارو کردید؟ خب این یک عرض میشود که کلاهی بوده که اون بنده خدا سر این آقای مسلمان عزیز گذاشته، اون فریب بوده، کلاه بوده، ولی کماکان از نظر شرعی زمین ملک شماست، هیچ مشکلی هم نداره، ولو اینکه سند به اسم اون شخص باشه.
درست. خب خیلی کم فرصت داریم بتونیم یکی دو تا سوال پیامکی جواب بدیم، دو دقیقه وقت داریم. در مورد تقلب کردن استاد پرسیدن که اشکال داره یا خیر، بعد گفتن غالبا توی مدرسه همه تقلب میکنن، حالا واقعا حق من که تقلب نمیکنم، اگر تقلب نکنم در پایمال میشه، مقلد های سیستانی هم هستن.
شما که تقلب نمیکنید هیچ حقی از شما پایمال نمیشه، شما حقی را از دیگری پایمال نکنید، شما تقلب نکنید، یعنی خطای دیگران مجوز خطای ما نمیشه بگیم که بقیه دارن تقلب میکنن من چرا تقلب نکنم. شما پاک بمانید. تقلب نوعی دروغه، ما دو جور دروغ داریم، یه وقت دروغ به زبان میگی، یه وقت دروغ رو با کارت نشان میدی. تقلب کذبه و دروغ رفتاریه، بنابراین همونجور که دروغ با زبان حرامه، تقلب هم مصداق کذب و دروغه و حرامه و نباید این کار انجام بده.
آقای حاجی ربی از بندر ترکمن، گوشت عطب گفتن حلاله؟
گوشت عصب حلاله ولی مکروهه. عصب و قاطر
اولاغ هم زنان همینه؟
اولاغ هم همینطور. بعد اینها گوشتشون حلاله، یعنی حرومی، حیوان حلال گوشته، ولی مکروهه
و معمولا هم استفاده نمی کنن.
استفاده هم نمی کنن معمولا،
بخاطر
شاید این از همون مواردی که میگن حکمت شادم میفهمه، این که میگن مکروه نشونش اینه که افراد هم حاضر نمیشن نوعا بخورن.
آره من بفهمن که مثلا اصلا لب نمیزنن. خب خانم زهرا احمدی از افغانستان هم تشکر کردن، ما هم خیلی ممنونیم از شما استاد وحید پور عزیز.
از شما متشکرم، از همه بینندگان خوب، واقعا خوب و ارزشمند با وفا که میشینن پای این برنامه سوال میکنن، ما رو دلگرم میکنن، واقعا خیلی متشکرم ازشون و از دوستان شبکه که اینجا دیگه دستم در کار.
خیلی متشکرم از لطف و عنایت و مرحمت شما دوستان خوب بیننده و از اینکه امروز هم برنامه زنده زمزمه احکام رو همراهی کردید. امیدوارم که سوالات شما رو پاسخ داده باشیم. من تلاش کردم هر چی سوال خلاصه اونایی که تلفنی بود که همه رو جواب بدیم، یه سری سوال پیامکی و پیامی باقی مون که ان شاءالله در یک فرصت دیگه بتونیم پاسخگو باشیم. دغدغتون این که پاسخ گرفتن سوالاتتون هست، خیلی مهم و ارزشمند و قیمتی هست، انشاءالله همچنان تداوم داشته باشه. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی یا علی مدد، خدا نگهدار.